ساعت 18 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمیترسد. عربستان خواستار نشست فوری اعضای شورای همکاری خلیج فارس شد. رئیس بانک ایرانی آریان بانک از تصمیم افغانستان در لغو مجوز این بانک انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم و از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمیترسد.
می ایستیم. بنابراین ما امروز آماده ایم و بیشتر آماده می شویم. درست است. ما به دنبال جنگ نیستیم. اما از جنگ نمی ترسیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه ترس از جنگ را تفاوت ایران با آمریکا دانست و گفت آمریکا از جنگ می‌ترسد و به گفته آقای سلامی اراده آن را ندارد. در پی تنش بین تهران و واشنگتن در روزهای اخیر، آمریکا گفته است که برای مقابله با تهدیدات و اقدامات ایران اقدام به افزایش حضورهای نظامیش در خاورمیانه کرده است. با این همه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگی با ایران رخ ندهد. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی این نشست قرار است در 30 ماه می 9 خرداد برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. وزارت خارجه عربستان نیز روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. یک شنبه گذشته 4 کشتی تجاری متعلق به عربستان، امارات و نروژ در نزدیکی بندر فجیره هدف آنچه عملیات خرابکارانه عنوان شده قرار گرفتند. 2 روز بعد از این حادثه نیز عربستان از حمله پهپادی به یک خط لوله نفتی مهم خود توسط حوثی‌های یمن خبر داد. در همین حال عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی گفت عربستان در پی صلح و ثبات در منطقه است اما در مقابل حملات به گفته او پی در پی ایران بیکار نخواهد نشست. عادل الجبیر که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری سخن میگفت با بیان اینکه توپ اکنون در زمین ایران است چنین گفت:
عربستان خواهان جنگ در منطقه نیست و تمام کوشش خود را برای جلوگیری از آن به کار می گیرد. اما همزمان اگر طرف مقابل به دنبال جنگ باشد، عربستان قاطعانه و با تمام نیرو از خود و منافعش دفاع خواهد کرد.
به گفته منابع سعودی روز یکشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تلفنی در مورد تحولات منطقه صحبت کردند. رئیس بانک ایرانی آریان بانک که فعالیتش به تازگی در افغانستان لغو شده است میگوید این بانک تمام قوانین بانکی افغانستان را رعایت می‌کرده است. داوود مهدیان روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت بانک مرکزی افغانستان درباره فعالیت آریان بانک کلیگویی کرده است. دولت افغانستان روز شنبه مجوز فعالیت آریان بانک در این کشور را به دلیل عدم رعایت قوانین بانکی لغو کرد. در واکنش به این تصمیم رئیس آریان بانک گفت تلاش می‌کنند از طریق مجراهای قانونی و اداری این موضوع را پیگیری و امکان از سرگیری فعالیت این بانک را بررسی کنند. آریان بانک با سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات ایران در سال 2004 میلادی در افغانستان آغاز به کار کرد. اما اشتغالزایی و ایجاد 1 میلیون شغل در سال 1397 در برنامه‌های دولت حسن روحانی قرار داشت اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 463928 نفر از بیکاران در سال 97 به کار مشغول شدند. عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به خبرگزاری مهر گفت که بخش عمده این مشاغل در حوزه خدمات و کشاورزی ایجاد شدند زیرا در بخش صنعت ریزش در زمینه اشتغال وجود داشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع در ایران احمد علوی را داریم، اقتصاددان از سوئد که به طور زنده از طریق تلفن با ما هستند. به شما سلام میکنم آقای علوی. نخستین پرسش من اینه که این گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال مبناش چیست؟ آیا شغل‌های دائمی است یا شغل‌های موقت و پاره وقت هم محسوب میشن؟
خب مبنای آماری این گزارش همون اطلاعات یا آمار رسمیه و از قضا بسیار مبهم هست، از اون جهت که به ما نمیگه که آیا این خالص ایجاد شغل، یعنی تعداد مشاغلی که ایجاد شده پس از کسرش مشاغلی که بین رفته، یا اینکه همینجوری به طور عمومی گفته شده که اینقدر شغل ایجاد شده. از طرف دیگه ما میدونیم که در آمارگیری شغل یا اشتغال در واقع ما دو نوع بیکاری داریم، یکی بیکاری کاملی که بیکاری نیمه وقت. معلوم نیست که در این آمار همه انواع بیکاری ها هست یا اینکه فرضاً فقط کسانی که به طور کلی بیکار هستند، چون بنا به گزارش رسمی شمار بیکارانی که به هر حال از کار محروم هستند 12% تلقی میشه، اما اون چیزی که بیکاری ناقص خوانده میشه چیزی در همون حدوده. بنابراین جمع بیکاران ناقص و کسانی که به طور کلی کار ندارن بالاتر از 20%. بنابراین حول و حوش این اعداد ارقام سوالهای بسیاری وجود داره.
بله، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار میگه بخش عمده این مشاغل در حوزه خدمات و کشاورزی ایجاد شدن، چون در بخش صنعت ریزش در زمینه اشتغال وجود داشته. چرا اقتصاد در بخش صنعت با این مشکل روبروست؟
خب به این دلیل که صنایع ایران یک صنایع درونزایی نیستن، بازارهای بین‌المللی رو در اختیار ندارن و افسون بر این صنایعی فرضاً مثل صنعت اتومبیل که بیشترین اشتغال رو ایجاد میکنه با تورم شاغلین روبروست. به این معنی که کسانی که اونجا شغل دارن و کار میکنن بیش از اون چیزیست که این صنایع نیاز دارن و به نوعی این صنایع تبدیل شده به محلی برای بیکاری پنهان. شرط این که این صنایع بتونن رشد داشته باشن و همراه با رشد خودشون ایجاد اشتغال بکنن اینه که اقتصاد ایران از این برونزایی و درونگرایی بیرون بیاد و بتونه به طور کلی بجز صنعت اتومبیل در صنایع دیگه هم رشد داشته باشه، بخصوص صنایعی که به هر حال نیروی جوان رو میتونه جذب بکنه با توجه به اینکه آمار بیکاری در میان جوانان بالاست و این جوانان زمانی میتونن جذب بازار کار بشن که صنایع جدیدی که قدرت رقابت داره در عرصه بین‌المللی ایجاد بشه. منتها خب بر اساس اون شرایط خاص ایران باید به خاطر بیاریم که در معرض تحریم ها بوده، رشد اقتصادی پایین بوده و بنا به اون چیزی که طبق سند برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران اونجا گفته شده میباید حداقل رشد اقتصادی 8% باشه، رشد سرمایه گذاری بیش از 15% باشه که بتونه این اشتغال رو ایجاد بکنه و میدونیم در سال بیش از 1,000,000 نفر تازه وارد بازار کار میشن. حال اون که ظرفیت ایجادشو کمتر از نصف اینه، بنابراین بیکاری افزایش پیدا میکنه و نمیتونه نیروی جوانان به خصوص نیروی جوان تحصیل کرده رو جذب بکنه.
آقای علوی، با اینکه هدف ایجاد 1,000,000 شغل بوده در سال 97، این محقق نشده، باز هم برای سال 98 1,000,000 شغل دیگه، شاید بیش از 1,000,000 شغل دیگه هدف گذاری شده، در حالی که پیش بینی میشه رشد اقتصادی ایران در 98 از سالهای پیشتر هم کمتر باشه. اگه ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید که مبنای این هدف گذاری ها چیست؟
به نظر میاد که هدف گذاری ها بر اساس یک سلسله آرمان ها، آرزوها و حتی از بالا باشه و منطق به اصطلاح امپریک و تجربی مبنای اون نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر ما 40 سال گذشته رو مطالعه کنیم می‌بینیم که فرضاً اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این مشاغل رو بر اساس عوامل و شرایط واقعی نداشته. حال چرا کسانی که برنامه ریزی می‌کنن خارج از این چارچوب‌ها عمل می‌کنن؟ این می‌تونه مربوط باشه به اینکه به هر حال دستوری و از بالا تحمیل میشه چون این به اصطلاح هدف گذاری رو بر این برنامه‌های توسعه یا فرضاً چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی.
سپاسگزارم از شما آقای علوی، اقتصاددان، از طریق خط تلفن با ما بودن. اما
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه از شما دعوت میکنم برنامه ملاقات رو بشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفتتاپه است که نامش در پی اعتراضهای کارگران این مجتمع به ویژه در پاییز سال گذشته بر سر زبان ها افتاد. به دلیل سخنرانی‌های اعتراضی او که ویدئوهایش به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اسماعیل بخشی متأهل است و 37 سال دارد. او فارغ التحصیل رشته مکانیک ماشینالات کشاورزی است و دغدغه‌اش مسائل و مشکلات کارگران. او 27 آبان ماه سال 97 در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از حدود یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد. پس از آزادیش با اعلام اینکه در زمان بازداشت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ من را شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند، در حالی که تا 72 ساعت نمیتوانستم در سلولم از جایم تکان بخورم و حتی خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس داشت. برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی موضوع شدند. با این حال، قوه قضاییه با استناد به تکذیبیه وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در زندان را تکذیب کرد و چندی بعد اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعتراف هایی که اسماعیل بخشی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. پخش اعترافات تلویزیونی و تکذیب آن توسط اسماعیل بخشی بازتاب گسترده یافت و همین بهانه بازداشت دوباره اش شد در شامگاه سیوم دی ماه 97. برخی فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند اسماعیل بخشی برای تکذیب اظهارات قبلیش در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان و نوشتن ندامتنامه تحت فشار است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، بهمن ماه 97 خبر داد که به موکلش سه اتهام: نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌ها تفهیم شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم اتهام این فعال کارگری را امنیتی اعلام کردند. و حالا بیش از سه ماه از بازداشت اسماعیل بخشی می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده است و معلوم نیست که این فعال کارگری تا چند روز دیگر باید در زندان بماند و دختر کوچکش در انتظار آزادی پدر.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحید ایران. هم شرکت آمریکایی اکسان موبیل از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا حدود 60 کارمند خارجی خود را طی روزهای جمعه و شنبه از عراق خارج کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به قرارگاه منطقه‌ای این شرکت آمریکایی در دبی منتقل شدند. جابجایی کارمندان خارجی اکسان موبیل به دنبال افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. سامر الغزبان، وزیر نفت عراق، با انتقاد از تصمیم اکسان موبیل خواستار بازگشت فوری کارمندان خارجی این شرکت به عراق شد. احسان عبدالجابر، رئیس شرکت نفت جنوب عراق، هم گفت با خروج مهندسان و کارمندان شرکت آمریکایی تولید میدان تغییری نکرده است و استخراج روزانه 440 هزار بشک نفت ادامه دارد. به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. خبر اول در حال حاضر اونجا در مورد مسئله نفت هست. باز افغانستان واردات فرآورده‌های نفتی از ایران رو به صفر رسونده. میتونید این خبر رو در وبسایت ما بخونید. از شما دعوت میکنم تا به یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید، نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام رو فراموش نکنید، @fardagram.